صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که مرحوم ناینی فرمودن همون بحثی است که اخیراً بین اصولیین شیعه کاملا رایج شده و اون فرق بین باب تعارض و باب تزاحم. از کلم نکته اساسی فرق رو در این گرفتن که در باب تزاحم بر میگرده به مقام امتثال و نکته فنیش در این است که در باب تزاحم هر دو حکم فعلی هستند، لکن مکلف عاجز از مقام جمعه. البته اینکه هر دو حکم فعلی باشن خب مشکل داره، چون اینها قدرت رو دخیل میدونن، حتی قدرتی که عجزی که به نحو قضیه اتفاقیه باشه، عجز ناگهانی، عجز طارئ، حالا تعابیر مختلف. و نشد دیگه من نگاه کنم، این دیشب مهمان داشتیم، فکر میکنم تو ذهنم از سابق هست که در همین بحث مرحوم ناینی در جلد اول، چون این بحث در انجام دارن، معتقد بودن که اگر فرض کنیم به قول امروزی ها به نحو محال هر دو تکلیف رو هم انجام بده، یک ثواب بیشتر نداره، یک امتثال بیشتر نیست، چون این عجز مانع از فعلیت اون حکم میشه. خب این از این اشکالات که پیش میاد که اگر هر دو فعلی بشن. البته ظاهر عبارت ایشان این نیست که حالا هر دو، عرض کردم، نه این که به اصطلاح، لیکن خب لازمه کلامیه، یعنی اگر فرض کنیم مستحیلا ایشون هم نماز بخونه هم ازاله نجاست کنه هر دو انجام بده، معزاله که یک تکلیف بیشتر نبوده، یک امتثال بیشتر نداره. اما اگر هر دو حکم فعلی شده باشن، خب طبیعتا دو تکلیف است و دو امتثال. این نکته پیچیدگی بحث در اینجا، اصل پیچیدگی که این بحث پیدا کرده نکتش اینه. و لذا بعضی ها تصور کردن که تزاحم به لحاظ ملاکات، نه به لحاظ خطاب، یعنی در مقام ملاکات تزاحم داره. البته من قبل از این که وارد تتمه بحث بشم، دیروز یک توضیحی راجع به مبانی مرحوم ناینی راجع به تعریف موضوع و فعلیت حکم، ایشون فعلیت و حکم به فعلیت موضوع میدونن و قدرت رو ایشون به منزله موضوع میدونن، ها مثل اکرم العالم چطور عالم رو موضوع میدونن، قدرت رو هم به منزله قدرت رو هم موضوع میدونن. یعنی تا انسان قدرت نداشته باشه تکلیف فعلی نمیشه در حقش، فعلیت تکلیف به فعلیت موضوعه. و مراد از موضوع در اصطلاح ایشان امور غیر اختیاری است که اگر پیدا شد تکلیف میاد، مرادشان اینه. چطور اگر عالم پیدا شد یا عقم صلات دلوک شمس، مثلا الان که قبل از دلوک شمس تکلیف به نماز ظهر نداره،
تحصیلش
واجب نیست، نه تحصیلش واجب، بله. بحث دیگر ایشان حفظ قدرته، نه تحصیل قدرت، حفظ قدرت رو واجب میدونن. حالا اونم تفصیلی داره، به قولشون فهمه وقتش خواهده، وقتش گذشته خواهده دیگه، اگر یک مناسبتی پیش بیاد توضیح شرسون. اما در باب قدرت، هر از این نکته هم در ذهن آیان باشه که مرحوم ناینی قدس الله نفسه قدرت رو از قبیل دلوک شمس میدونه، از قبیل اکرم العالم، عالم میدونه. پس اگر قدرت نبود تکلیف فعلی نیست، دقت کنید، تکلیف هست اما فعلی نمیشه. فعلیت تکلیف در اصطلاح مرحوم ناینی به فعلیت موضوعه و قدرت به منزله موضوعه. البته طبعا مراد از قدرت در اینجا همون قدرت عقلی است که این به منزله موضوعه، یعنی نه اینکه من خود موضوع، نه منزله، منزله تعبیر تسامحی بنده. پس بنابراین در ذهنتون باشه که در نظر ایشون میگه فما فی بعض کلمات، چون اینا مشکلشون اینه که اگر بخواد هر دو حکم فعلی بشن که مقام امتثاله، خب قدرت نداره بر هر دو، چون قدرت نداره نمیشه. لذا بعضی ها میگن تزاحم حکمین انما یکون لعجل تزاحم المختزیین والملاکین، این اسباب ملاک و اینها الذین یختزیان تشریع الحکمین علا طبقه ما، ایشون اینجور فرمودن بعد رو فضعی کن غایته هو فان تزاهم الملاکین لا دخل لهو به تزاهم الحکمین. درسته در باب ملاکات تزاهم هست، اما این ربطی به مقام تزاهم و حکمین نداره. ملاکات که تزاهم پیدا میکنن بالاخره یا باید قائل به کسر و انکسار بشیم، یا اگر قائل به کسر باید بگیم مثلا دو تا حکم جعل بشه هر دو موجود باشن. مثلا فرض کنه اگر خوردن هندوانه در صبح سبب این میشه که مثلا ایشون یک درجه تب داشته بیاد پایین، اما در این حال هم خوردن هندوانه در اون وقت صبح موجب یک ناراحتی در معده ایشون میشه، این اصطلاحا تزاهم ملاکینه. یعنی یک ملاک میگه هندوانه بخور برای اینکه تبت خوب بشه، یک ملاک میگه هندوانه نخور برای اینکه موجب ناراحتی معده میشه. وقت بناشون اینه که در تزاهم ملاکین کسر و انکسار میشه، یعنی بخورش به خاطر تب حساب میکنم مثلا 20 درجه فایده داره، نخورش به خاطر ناراحتی معده 5 درجه، پس 15 درجه مصلحت بلا مقابل، یعنی مصلحت بلا مزاحم داره. تزاهم ملاکات معنا داره، نه اینکه معنا نداره، اما این ربطی به تزاهم در باب حکم نداره، بحث ملاکات نیست. یعنی اگر ایشون وارد شد بخواد ازاله نجاست بکنه یا نماز بخونه، این نکتهش به خاطر تزاهم ملاک نماز و ازاله نیست، نکتهش به لحاظ خطابه نه ملاک. یک خطاب داره ازل نجاسه، یک خطاب داره سل خودقت. نحال مرمون داینی اینه ببرم اونتا مطلب ایشان درسته. باب تزاهم ملاکات غیر از باب تزاهم خطاباته. حالا ایشون تعبیر به احکام کرده، من تعبیر به حالا ایشون این عبارت ایشون بخونیم که مثلا روشن بشه، بعد من میگم که احتیاج نداشت ایشون اینقدر صحبت بکنه. فإن تزاهم الملاکین لا دخل له به تزاهم الحکمه راستم از یک بابونه بداهت ان عالم تزاهم الملاکات غیر عالم تزاهم الاحکام. ملاکات عرض کردم مرحوم این تو همین عبارت سابق شد دو سه ماه پیش خوندیم یا چهار پنج ماه پیش، ملاکات به نظرشون امور نفس امری واقعی هستن که تابع علم و جهل و اینجور اینا رو ملاکات میدونن، و ما عرض کردیم ملاکات امور واقعی هستن لکن به دیدی که زیر بنای جهل قرار گیره. اختلاف و مبنای در تفسیر ملاک هم بود. مثلا فرض کن اگه اختلاف میشه که عرض کردم اختلاف زن و مرد مثلا به لحاظ قد باشه، مثلا عادتا مردها قدشون بلندتر از زن هاست، اما این ملاک نمیشه برای اینکه یک احکامی و طبق اون مثلا بگه میراث این نصفه چون قد این کوتاه‌تره. ملاها منشأ تشریع نیست، ملاکات امور نفس امری واقعی هستن که زیربنای تشریع قرار بگیرن به لحاظ تشریع. اگر گفت ذکر مثل حزل انسه نه به خاطر این که مثلا قد زن عادتاً از قد مرد کوتاه‌تره، این ملاک نیست، امر واقعی هست. هر امر واقعی ملاک نیست. چون عرض کردم این یک بحث لطیفی هم هست و این سابقاً من متعرض شدم. مثلا در کتاب محلای ابن حزم اینه کمی توضیح بدم، ایشون در این بحث که کافر دیه نداره، ببینید کافر ایشون از اوناییست که قائل به هیچ نحو دیه نیست، چون میدونید در باب کافر تساوی هست، کافر اهل کتابی هست زمه اهل زمه تساوی هست که بین اصحاب ما نبوده، رأی موجود نبود. بعد مسئله نصف هست، مسئله ثلث هست، مسئله عشر که در اصل عشر بوده یک دهم بعد تبدیل شده یک دوازده و نیم درسته، یک روی دوازده و نیم. این اقوال هست. یه قولم هست که اصلا دیه نداره. وقتی ابن حزم از اون کسایی است که قائله که اصلا کافر دیه نداره، اصلا کلا اهل کتاب دیه نداره، مگه حاکم یه چیزی از باب حکومت و از باب نظام و از حفظ فلان از این حرفا مطلبی بگی الا خود کافر. وقت تمسک میکنه با آیه مبارکه اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا یستوون، میگه آیه میگه که مؤمن و مسلمان مساوی نیستن. خیلی خب مساوی نیستن چرا ربطی به دیه داره؟ درسته اون از قبیل ملاکاته، لکن این ملاکیست که برای دیه قرار میگیره، اینو باید اثبات کرد. دقت میفرمایید اون نکته اصلی در باب ملاکات اون این است که زیربنای تشریع خودش باشه. مثلا آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء، این آیه مبارکه خب تشریعه، به ما فضل الله و بعضه هم علا بعض، روشن نمی کنه چه نکته هست. یک تفضیلی است که خدا الله از کنم در قرآن هر فعلی که خدا نسبت میشه به الله، یعنی شما بشر نمی رسیم بشه، هرچی زحمت بشیم فایده نداره. یک تفضیل خاص الهی است که قرار داده شده به ما فضل الله بعد، نه این که مثلا چون قد مثلا زن کوتاه داره یا مثلا حجم مغزش کوتاه کمتر از حجم مغز مرده. اینه که ایشون دارن ملاکات رو این گرفتن. ما عرض کردیم ملاکات امور حقیقی نفس الامری هستن، واقعی هستن، لکن به لحاظ این که مؤثر در تشریع باشن که بیاد تشریع رو طبق اونا انجام بده. مثلا خود این آیه مبارکه میخواد اون نکته رو مجهول گذاشته. اصلا این تعبیر آیه ناظر اینه که اصلا بشر نمیرسه به این درجه. ما سابقا عرض کردیم ان عدت الشهور عند الله، یعنی بشر به این نمیرسه، خودش خسته نکنه. بالفعل هم همینطوره. الان علا وجه تاریخ و علا وجه الارض یک نفر منجم پیدا نمیشه که بگه سال قمری حقیقتا 12 ماه. مثلا سال قمری اعتباری صرفه، ممکنه 10 ماه باشه، ممکنه 8 ماه باشه، ممکنه 20 ماه باشه. سال قمری اعتباری هستن. هیچ منجمی، هیچ ریاضیدانی، هیچ کسایی که در این خطه، هیچ کس قائل نیست که سال قمری از سال شمسی. چرا؟ چون زمین رو نسبت به حرکت شمس نگاه میکنن، اگر در یک جای معین باشه باز آمد به همونجا میشه یکسان. امرش واضحه. اما سال قمری اعتباری صرفه، چون ماه قمری به ماهه. ماه در ضعیف‌ترین حالتش که دیده میشه تا برگرده دو مرتبه در اون حالت دیده بشه میشه 1 ماه. اما 12 تا از اینها میشه 1 سال، این اعتباریه. ممکنه 10 قرار بده، ممکنه 14. اما در قرآن داره ان عدت شهور عند الله، تا گفت عند الله یعنی بشر بهش نمیرسه، هنوز نرسیده بشه، روز قیامت هم نخواهد رسید. این عند الله یعنی نکته ایست که بشر به او اصلا نمیرسه. این تعبیر قرآنی است، یه حقیقتی است، مثل نار الله الموقده. اون نار الله هم یک ناری است، یک حقیقتی است که بشر به حقیقت اون نمیرسه. ناری که بیل قلب آدم تطلع علی الافئده فؤاد رو بسوزونه، اون چنین ناری رو بشر به حقیقتش نمیرسه. اینجا هم به ما فضل الله فرمود، یعنی حقیقت اون نکته‌ای که تفضیلی که در اون گرفته شده یک نکته خاصی است و بیان هم نمیشه، چون بشر امکان نداره برسه. یکی میگه چرا اینجور شد، مثلا اون بحث سال قمری، میگن آقا نه سال قمری قبول نداره. راست هم میگه، ولی نظام قرآن به دقت بکنه. من همیشه عرض کردم گاهی اوقات اینا با اونها موارد مخالفت علم با دینه. درسته خود قرآن اگه دقت بکنن میگن بله قبول داریم، علم اینو قبول نمیکنه. لیکن عند الله اینه. حالا عند الله چیه؟ خب بشر سر در نمیاره. دقت بکنید مطلب رو. پس
این که در مورد واژه عند الله فقط می‌فرمایید چیه؟ بقیه صفات الهی مگر حاضرش رو برای ما در مورد
بقیه صفات مثل رب، چون از هر اسماء ممکنه انسان به او برسه. رب و بقیه مثلا رزاق به اعتبار اینکه منافعش واضحه ممکنه بشه. اما این یکی وقتی الله شد نه. فإن تزاهم الملاکات انما یکون فی عالم تشریع الاحکام و انشاءها. این مراد ایشون تشریع احکام، در وقت تشریع ملاکات رو میبینه، مراد ایشان اینه. و مراد از دیدن ولا محالته یقع الکسر و الانکسار. این ولا محالتش روشن نیست، ممکنه کسر و انکسار هم واقع نشه. ممکن یعنی بگه آقا شما اگر این مثلا هندوانه در این ساعت خوردین تبتون خوب میشه، اما در این حال هم ناراحتی معده میگیرین. نمیاد یکی رو ترجیح بده که حتما کس رو انکسار بشه، نه، میگه این هست اونم هست. مثل که در بعضی از موارد یک مستحب با مکروه اینطوره، اگر این کار کردی این مستحب گیرد میاد، یه مستحب دیگه. مثلا فرض کن اول وقت نماز خوندی، یه مستحب گیرد میاد فضل اول وقت، لکن یه مستحب هم از دستت میره فضل جماعه. اگر نیم ساعت بعد نماز خوندی، 1 ساعت بعد فضیلت جماعت گیرد میاد، اما فضیلت اول وقت لازم نیست کس رو انکسار بشه.
ملاکات نمیشه، ملاقات بوده تکفینیاتون تکفینیات
کشفن 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 مثل آیه مبارکی قول فی ما اثم کبیر و منافع اون الناس و اثم ما اکبر و منافع ما این کس و انکسار دیگه اثم ما اکبر نه کس و انکسار دیگه قول فی ما اثم کبیر و منافع اون الناس
قاعده
قاعده ای ندارم چه قاعده ای ندارم حالا یکم فکر بفرمایید شما زیاد فکر کنید شما فکر بفرمایید شما بگید
الزامیات هم میخواد تجویز کنه یه حکم تجویزی بده
الزامیات کس الزام با تجویز که نمیسازه شما مقدمه تون یه چیز بود مؤخره
در مقابل توصیف یعنی حکم
توصیفی
نیست اینطوری بشه اینطوری
بشه یعنی حکم به قول عقل عملی حکم عقل عملیش ممکنه هم کس و انکسار ممکنه هم مرحوم اینکه بین الملاک فتتعلق و ارادت و شاره به تشریع الحف علا طبق اقبل ملاکه نه از کمی دائمی نیست گاهی کس و انکسار نمیشه هر دو حفظ میشه میگه آه این کار کردی این اثر داره اون کار کردی اون اثر اقبل ملاکه لوکان احد و ما اقوا من الاخر در باب ملاک اصطلاحا همین اقواییت رو یا مثلا اهمیت شبیه و الا فرابد من الحق به تخییر و این هذا من تزاهم الحکمین فان تزاهم الاحکام انما یکون فی عالم صرف قدرت المکلف علل امتصال بعد تشریع الاحکام علا طبق مقتضات الملاکات این که من قدرت هر دو رو دارم اما کل واحدن فی نفسه صرف کدوم فارجاء تزاهم الاحکام الى تزاهم الملاکات لا یخلو عن قرابته مع ما بین البابین من البون البعید و تقدم من الکلام و فی تفسیر ذلک فی الجزء اول از کلام شما جزء اول مراد از جزء اول همون مباحث ترتب اینها مرحوم آقای ناینی در اونجا اون ترتیبشون از که بحث گذشته این صحبت شده عرض کنم خدمتتون که ایشون به جای این بحث اگر می‌فرمودن که عالم ملاکات جزء مبادی حکمت و عالم تشریع من مقام دیگه من از که هفت تا محور قرار بدیم خب این مشکلات پیش نمیومد ایشون مخاطب باید بگه تزاهم ملاکات رو که حساب میکنن این تو محور اوله که مبادی حکمه و خود حکم از که طبق این تفسیر ما محور چهارم بود چون بعد از ملاکات خب و بغض بود اراده و کراهت بود و بعدن تشریع بود میشه مقام هفتم محور هفتم پس اگر ایشون میگه ما تزاهم خطابه میخوایم ببینیم تو مقام امتثال تو مقام هفتم تو مقام ملاکات مقام اوله اون محوراش خیلی فهم میکنه دیگه احتیاج به مقدمات نداشت به نظر من با اون راهی که ما رفتیم خیلی راحت تزاهم ملاکات مال مبادی جعله
اگر تو مقام امتثال
نه در مقام امتثال حکمه جاش عوض شد دیگه مقام مبادی و حکم بود بعد حکم بود بعد فعلیت بود بعد تنجز بود بعد امتثال بود هر کم جای خودشو داره سو نه باید با هم دیگه خلط بشه یعنی این جمع بکنه الان دیگه جای ملاکات نیست که حساب ملاکات حساب خطاباته
اگه تو ملاکات
رو
دیگه جمع کردن
از همونجا مشکل یعنی من چند دفعه عرض کردم که این راهی رو که ما رفتیم محورها رو معین کردیم خیلی بحث‌هاش روشن‌تره ولی که تطبیقش حد اینجا مرحوم آقای ناینی می‌خواستن این بحث روشن بکنن که ملاکات بحث تزاهم ملاکات غیر از تزاهم خطا احکامه خیلی روشن شد به نظر ما که خیلی روشن بود احتیاج به مقدمات ایشون نیم صفحه فرمودن احتیاج به این بحث نداشت بحث ملاکات تو مبادی هست بعد از مبادی حب و بغضه بعد از او اراده و کراهته بعدش جله بعد مرتبه فعلیت یعنی ابلاغ رسول و انزال کتبه بعد وصول به مکلفه بعدم امتصاله خب مقام اول با مقام هفتم خیلی جای اشتباه نیست تزاهم ملاکات با تزاهم خطابات جای بحث نیست
دو تا خطاب چطوری تزاهم میکنن؟
دلاغا؟
تزاهم خطابات چشوری؟
ایشون به این معنا میگیره که قدرت بر جمع نداره ما کل واحدن داریم قدرت بر جمع نداره اون وقت بحث اینه اگر قدرت بر جمع هم نبود آیا باز هم خطاب برداشته میشه حکم؟ ایشون میگه بله، چون تا قدرت نباشه فعلیت نمیاد. ولذا عرض کردم من از تو ذهنم خواستم اون روز نگاه کنیم، دیشب بودم دیگه حال نداشته سابق تو ذهنم هست ایشون تصریح داره که لو فرزنا استحالتن جمع بین هر دو کرد یه امتثال حساب میشه، چون یه خطاب داشته. دقت کنید، هم نماز خون هم ازاله، هم نماز فرض کنید محالا دیگه نمیشه که، فرض کنید هم نماز خون هم انقاض غریق کرد، یک امتثال بیشتر حساب نمیشه، چون میشه یک تکلیف بیشتر نده. قدرت دیگه، قدرت رو ایشون موضوع میدونه.
چه فرضی ناقض خودشه؟ چون مگه استحالا دو تا امتثال کرد خود یعنی قدرت داره؟
نه میگم مگه فرض کنید، نه چون قدرت که نداره، تصویرن فقط، تصورن نه تصدیقن. ما فرض کنیم هر دو رو، فرض کنیم محالا هر دو رو انجام داد، میگه یه امتثال حساب میشه، یه ثواب داره.
حلق حرف ایشون با حرف آغازی ها بس چی شد؟
آزیا اشکالش همینه که الان اگر شما بگید یک خطاب داره، پس چی جور میگه دو تا خطاب با هم تضاهم دارن؟ حالا حرف آزیا رو میخونم. فتحصل ان الفرق بین با من، چون این مسئله کمی مهمه، این عبارات نایی و آزیا رو میخونم کمی طول بکشه که مطلب روشن. هو ان تعارض انما یکون به اعتبار تنافی مدلول دلیلن فی مقام الجل. طبق تصویری که ما کردیم، اگر مرحوم نایین این راهی رو که بنده عرض کردم در ذهن آقایون بود، خیلی مطلب روشن‌تر بود. مبادی بود، جعل بود، تا مقام امتثال، هفت تا محور رو ما تصویر کردیم. ولذا عرض کردیم تو بحث اجتماع هم نه، میگه اجتماع نمیشه، یا میگه امتناع، یا اجتماع. امتناع که میگه باید بگه کجا، از ملاکات شروع کن تا مقام امتثال. مثلا آقای خودی میگه تو ملاکات نمیشه، نسبت داده شده به مشهور علمای ما تو امتثال نمیشه، امتناع تو امتثاله. دقت میکنید؟ این ظرافت بحثه که شما هر کدوم رو کجا حساب بکن، چون در مقام امتثاله. لذا معروف اینه که اگر غفلت پیدا کرد و جاهل بود یا ناسیان، نمازش درسته در زمین قصری یا در لباس قصری درسته، پیش آقای خویی نه دیگه مشکل، چون باب به ملاکات برمیگرده. اصلا میگه نمیشه یک مطلب مثلا فرضی عمل وحدانی داره دو تا عنوان میشه انتزاع، اما این تعدد پیدا نمیکنه، یا بالاخره ملاک وجوب داره یا ملاک حرمت داره، دو تا ملاک نمیشه پیدا کنه. و چون ملاک حرمت مقدمه، پس بنابراین اصلا ملاکن این حرامه، نه اینکه حالا به خاطر مقام نه شرط ذکری نمیدونن، چون در خود جعل ایشون قبل از جعل
میخونه.
ببینید ایشون نظرش اینه که وقتی شارع گفت قصر نکن و شارع گفت نماز بخون، در جایی که با هم دیگه جمع میشن، مثل لباس، در لباس که در همه جا، در مکان هم در حال سجده، به نظر ایشون جایی که با هم دیگه جمع میشن، اینجا شارع نمیگه این فعل واحد هم ملاک وجوب داره هم، نه خطاب ملاک، هم ملاک وجوب داره هم ملاک حرمت داره، پس یا ملاک وجوب یا حرمت. ایشون از ملاکات وارد شده. معروف علما هم که شما فرمودین شرط ذکری دونستن و مقام امتثال وارد شده. من رو عرض کردم یه چند دفعه، آقای بروجردی معتقده که علمای شیعه اصولا اجتماعی هستن، یعنی اجتماع هم نه تو مقام جهل، مقام قائلن، اشکالشون فقط تو مقام امتثاله. آقای بروجردی عرض کردم تو این کتابایی که دارن بحث اجتماع هم نه دارن، همین اصولی که ایشون رزمون صابرن، من بیشتر به این تغییرات منتظر نگاه میکنم. آقای اخویتون هم خیلی پیگیر بود که این کجا پیدا شد، هست شرایشون که علمای شیعه قائل، ولذا اینا قائل بودن که اگر در حال نسیان و عدم التفات و حواسش نبود، بالشون حال ذکر نبود، نمازش درسته. این که میگن نمازش درسته، پس این در مقام جعل و خطاب و ملاکات ندیدن، مشکل تو مقام امتثال دیدن. حالا تو مقام امتثال حواسش نبود، تو لباس قصری نماز خون، لباسش نمازش درسته. و تضاهم این نمایکون به اعتبار تنافی الحکمین فی مقام الامتثال، اما لعدم القدرت على الجمع بینهما فی الامتثال کما هو الغالب، و یا به خاطر دلیل خارجی. این دلیل خارجی رو ایشون حدود حدود نیم صفحه یک شرحی میدن دلیل خارجی رو، که این البته خب چون به قولشون نادره احتیاج نداریم ما بحث اصولی بکنیم. آزیا نمیشه، البته آزیا که دو مرتبه بیشون بعد عبارتی هم میکنن که حالا من میخونم به هر حال، اما خوب نیست شأن علما نیست اینجور صحبت. اقولو بعد بناء الاصحاب ترن، البته عرض کردم مرحوم آزیان اینوان که بعدها عده از اصحاب آمدن گفتن نه اصلا قدرت هم شرط نیست در هیچ مرحله شد جز همون که عامه مکلفین نتوانن، اما این که عامه مکلفین بتوانن و یک شخصی عاجز باشه اون دلیل هست، خطاب هست، فرق نمی کنه. فرق فقط در این است که عجز عذره و الا خطاب هست. علل فرق بین العلم و القدره، عرض کردم من کلام آغازی ها را اگه بخواییم تمام بکنین چهار تا جزء شرایط عامه تکلیفی، حالا ایشون فقط علم و قدرت بردن، دو تا من اضافه کنم که کلام ایشان تام بشه. معروف در کتب اصول چهار تا شرط جزء شرایط عامه تکلیف هست، عقل است و بلوغ است و علم است و قدره.
اختیار
نه من قدرت، قدرت و علم و عقل و بلوغ.
خود علمش هم
نمیدونم. ها علم را لذا آغازی هم خواهد اینه بگه اصحاب ما، اصحاب نه اهل سنت، اون اهل سنت گفتن، ایشون میگه بعد بنا اصحاب ترن، اصحاب ما علم رو خارج کردن. میخواد آغازی ها بگه اصحاب راسته، خب حالا عبارت میشم بد نوشته شده من روشن. علل فرق بین العلم و القدره، علم رو گفتن صلاحیت تقیید خطاب نداره، قدرت داره. یعنی خطاب با در صورت جهل هم فعلیه، اما در صورت عجز دیگه خطاب فعلی نیست، خطاب نیست. ببینید صلاحیت القدره لتقیید الخطاب، یعنی اگر کسی عاجز بود نمیتونه صورتش رو شروع وضو، واقعا امر فقصر و وجوه حکم نداره. ولذا اگر به زحمت با این که شستن صورت برای او بده و مضره و دکتر گفته مثلا سرما میخوری آنفولانزای شدید میگیری، شست و آنفولانزای شدید هم گرفت، گفتن این چون خطاب نداره اصلا وضوش باطله. اون آقایونی که گفتن قدرت دخیل نیست میگن نه امر فقسلو داره، فقط عجز مانع بود. حالا ایشون قبول کرد با تمام اون زحماتش وضو رو گرفت، چون خطاب داره وضوش درسته. روشن شد؟ اینی که ایشون میفرماید اصحاب ما فرق گذاشتن بین علم و قدرت در صلاحیت قدرت لتقیید الخطاب، روشن شد مراد ایشون؟ یعنی خطاب فقسل و وجوه حکم این شخص رو نمیگیره اصلا، اگر خطاب نگیره وضوش باطله، خطاب نداره. لتقیید الخطاب ولو عقلا به خلاف العلم، اما علم اگر تقیید پیدا بکنه دور رو تصویب اون حرفایی که گفتن لازم میاد، دقت کنید. لکونهی چون علم فی رتبت لاحقه عن الخطاب به اطلاقهی، چون علم، چون اصطلاحی دارن آیون، یک تقییداتی است که بعد از خود حکمه، اون تقییداتی که بعد از حکمه نمیتونه تقیید در مرتبه حکم قرار بگیره. مثلا فرض کنید شارع گفت نماز خوندن واجبه، وقت ما میگیم یا شما عالمین به نماز خوندن واجبه یا نه، یا عالمین یا نه، این یا عالم یا نه، این بعد از خطابه، بعد از حکمه، اول حکم میکنه که نماز خوندن واجبه، بعد میتونه قید بزنه تا شما عالمین یا نه، وقت پس نمیتونه در خود خطاب علم بگیره، بگه ای انسان تو که عالمی به وجوب نماز، بر تو نماز واجب، این تقییدش بزنه. اما میتونه بگه ای انسان تو که قادری بر نماز، تو نماز بر، اینه میتونه تقیید بزنه. اصحاب ما
اولیه،
چون تقسیمات اولیه است، روشن شد؟ هر چی که تقسیم قبل از حکم باشه میشه تقیید زد، هر چی که تقسیمش به قول معروف قولشون تقسیمات ثانویه است، هر چی که تقییدش تقسیمش بعد از حکمه، این نمیشه در رتبه قبل از حکم هست.
لاحق نمیشه به زمان باشن، به محض علم حکم بیاد، به محض علم حکم بیاد، اون قبل بعد
نگیم نمیشه دیگه، اول باید اون محقق باشه. لکون العلم فی رتبت لاحقه عن الخطاب به اطلاقه بلا صلاحیت لتقیید مضمون الخطاب، مراد ایشان تقیید به علم، اما تقیید به قدرت اشکال نداره. بگه اگر شما قادر بر نمازید نماز واجب، اینو میشه گفت. اما عالم به وجوب نمازید نماز واجبه، اینو نمیشه گفت. روشن شد مراد این اصحاب؟ این مرحوم آزیه یک اشاره مختصر به بنای اصحاب. پس حکم میشه مقید به قدرت بشه، نمیشه مقید به علم به حکم بشه. روشن لکونه فی رتبه لاحقه عن الخطاب به اطلاقه بلا صلاحیت لتغییر. لا بعد بناء الاصحاب لا محیث من ارجاء العلم. پس بنابراین علم رو دخیل بدونیم در تنجیز خطاب. این مباحثی که ما عرض کردیم فکر میکنم اگه اینا میگفتن سابقا خیلی راحت بودن، احتیاجی به این بحثا نبود. تنجیز خطاب مرحله ششم بود، محور ششم پیش ما بود. اصلا علم در محور ششمه، جایگاه معین داره. اما قدرت تو همون محور تشریع میشه نگاه بکنه، بگه انسانی که تو قادری وضو بگیر. پس یکی تو محور تشریعه، یکی تو محور ششم که محور تنجیزه. ارجاء العلم الی شرایط تنجیز الخطاب دون نفس الخطاب. قدرت رو میتونه تو محور تشریع نگاه بکنه، علم رو باید تو محور ششم نگاه بکنه، چون علم نمیتونه خود خطاب رو تعقیب بزنه، اما قدرت میتونه. لذا ممکن است بگه شما اگرم نگفت اکتفای به حکم عقلی بکنه، در باب قدرت عقلی بگه شما ای که قادرین بر وضو، وضو بگیرین. یجب الوضو علی القادر میشه کرد، اما یجب الوضو علی العالم به وجوب الوضو این نمیشه. لذاش علم جزء شرایط تنجیزه، قدرت شرایط دخیل در موضوع حکمه. دون نفس الخطاب به خلاف القدره، این در علم. فانه من شرایط نفسه، البته فانه ها باید میفهمید دیگه، مذکر مؤنث ذکر اوغازی ها خیلی عادیه. فانه یعنی فانه ها، چون قدرت من شرایط نفس الخطاب از سابقت ان مرحله تنجزه. حالا به حرفای بنده میگفتن خیلی راحت بودن. مرحله خطاب چهارم بود، تنجز ششم بود. پس یکی توی مرتبه است که علم تو مرتبه ششمه، محور ششمه، قدرت تو محور چهارمه. یعنی خطاب برای عاجز اصولا قبیحه. و هینه ازن لا یبقا مجالون لاطلاق الخطاب لحال العجز. پس خطاب اطلاقی نداره، این اشکال نداره. فرض کنید خطاب فصل وجوه حکم انسان عاجز رو نمیگیره، خیلی خوب. مشکل کجاست در ما نحنفی؟ این عجز اتفاقیه. یعنی چه اتفاقیه؟ چون میخواد دوتا تکلیف جمع کنه نمیتونه، ولی عاجز نیست. اینه بهش میگن عجز اتفاقی اصطلاحا، نه اونجایی که واقعا عاجزه. لذا مرحوم عاجز لا مجال لاطلاق خطاب لحال العجز ولو کان العجز اتفاقی هم و لازمه عدم تشریع الهو. پس حکم جعل نشده، نظیر عدم تشریع اطلاقی فی مجمع العامین من وجه، مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که در عالم فاسق جمع نمیشن. صلی الله